در طی سالیان اخیر تغییرات محسوسی در حیطه آموزش کالج و دانشگاه رخ داده است. این تغییرات عمدتاً از جانشین سازی مغرض بشریت ناشی شده است. تغییرات شامل آن دسته از آموزش‌هایی می‌شود که در تصور مردم سازنده فرهنگ سنتی، شخصیت، علایق، سلایق و ایدئال‌ها هستند. یک دسته از شاخه‌های آموزشی حقیقی مسبب این تغییرات می‌باشند و همین شاخه‌های آموزشی باعث کارایی و تأثیر مدرن و صنعتی می‌گردند. به بیان دیگر، شاخه‌هایی از دانش که باعث کارآمدی، یعنی کارآمدی تولیدی می‌گردند، به تدریج جای شاخه‌هایی را می‌گیرند که برای مصرف افزایش یافته و یا کارآمدی پایین آورده شده صنعتی به کار برده می‌شوند. این گروه از شاخه‌های دانش مناسب نوعی از شخصیت مناسب با مقامات حکومتی هستند. در این انطباق رویه هدایت، معمولاً مدارس بالا رتبه‌تر در حیطه محافظه‌کاری یافت می‌گردند. هر قدمی که این مدارس در ابتدای امر برداشتند تا حدی دارای ماهیت انحصاری بوده است. علوم بدون حق وارد انتظام ادیبان و دانشوران شدند. این مسئله قابل توجه است که بشریتی که با بیمیلی تسلیم علوم گشته کاملاً برای شکل دهی شخصیت دانش آموزی وفق داده شده است. این شکل دهی مطابق با رویه سنتی مصرف می باشد. این رویه ای از تفکر، تأمل و لذت بردن از حقیقت، زیبایی و خوبی می باشد که طبق استاندارد مرسوم آداب نزاکت و برتری، یعنی ویژگی برجسته از آن چیزی که تنپروری می نامیمش، شکل گرفته است. سخنگویان بشریت با زبانی که توسط انس خودشان با دیدگاه کهن آدابدانی پوشانده شده است، بر ایدئالی پافشاری کردند که متضمن یک قاعده کلی می باشد. این گرایش در مورد مدارسی که توسط فرهنگ طبقه تنپرور شکل گرفته و به آن متکیند، حیرت و شگفتی را بر نمی انگیزد. همچنین حوزه های تدریس شده که استانداردها و روش های دریافت شده مطابق با آنان به صورت دست نخورده حفظ می گردند، یک ویژگی از سرشت و فطرت کهن می باشد و از تئوری زندگی طبقه تنپرور برگرفته شده است. لذت ناشی از ذهنیت زندگی، ایدئال‌ها، تفکرات و روش‌های اتلاف زمان و کالاها که در بین طبقه تنپرور روزگار باستان کلاسیک متداول است، به نظر بالا رتبه‌تر، اصیل‌تر و ارزشمندتر از آن نتایجی است که از بشریت پیش پا افتاده جامعه مدرن و امروزی حاصل می‌شود. یادگیری محتوای آن چیزی که دانش کامل مردان و موضوعات امروزی نامیده می‌شود، در مقایسه پایین‌تر، پایه‌ای و فرومایه می‌باشد. حتی می توان کاربرد اصطلاح مادون انسان را برای این دانش حقیقی نوع بشر و زندگی امروزی شنید. این مباحثه سخنگویان طبقه تنپرور بشریت اساساً استوار و دقیق به نظر می رسد. به عنوان مثال، از دیدگاه حقیقت ذاتی، لذت، خوشنودی و فرهنگ و یا گرایش معنوی و یا عادت ذهنی ناشی شده از ذهنیت تصور شخصیت انسانی برای شیء، تعصب قبیله‌ای و خوشنودی مفرح نجیب زادگان روزگاران قدیم، انس با همزادگرایی خرافاتی و وحشیگری وافر قهرمانان وابسته به دوران هومر، از نظر ظرافت طبعی مشروع‌تر و قانونی‌تر از نتایج حاصله از دانش واقعی اشیا و تفکر کارآمدی مدنی یا ماهرانه امروزی هستند. مسئله این چنین پیش می‌آید: عاداتی که در ابتدا نام برده شدند، از نظر ارزش ظرافت طبع یا افتخارآمیز دارای مزیت و امتیاز هستند و بنابراین از نظر ارزش نیز دارای مزیت و امتیاز می گردند. ارزش پایه و اساس رأی در این مقایسه می باشد. مضامین قانونهای سلیقه و علاقه و به ویژه قانونهای مربوط به افتخار در ماهیت اشیا و اتفاقات برایندی از زندگی گذشته و شرایط مسابقه می باشد که از طریق وراثت یا به واسطه سنت و رسم به نسل بعدی منتقل گشته است. برتری متمادی و طولانی مدت زندگی تنپرورانه درنده خو عمیقاً ذهنیت و دیدگاه مسابقه در ادوار گذشته را شکل داده است و این حقیقت پایه‌ای مکفی برای برتری مشروع چنین رویه‌ای از زندگی در زمان حال می باشد. با توجه به هدفی که در دست داریم، قانون‌های علاقه و سلیقه عادات مسابقه هستند. این عادات از طریق انس متمادی به تصدیق یا عدم تصدیق چیزهایی به دست آمده است که طبق آنان قضاوت مطلوب یا نامطلوب سلیقه تصویب گشته است. سایر مسائل در رده‌ای مساوی قرار دارند. هر قدر انس و خو گرفتگی طولانی مدت تر و بدون وقفه باشد، قانون سلیقه مورد بحث مشروع تر می گردد. به نظر همه مسائل ذکر شده در مورد قضاوت‌های مربوط به ارزش و افتخار به طور کلی صحیح‌تر از قضاوت‌های مربوط به علاقه و سلیقه هستند. مشروعیت بشریت طبق یادگیری‌های جدیدتر آنان تصویب گشته است. این مشروعیت هرچه که باشد و استحقاق مضامین هر قدر هم که اساسی و مهم باشند، مسئله مورد بحث را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند. مضامین مربوط به این مسئله است که فرهنگ و دانش کلاسیک با ارزش‌تر می باشد و منجر به فرهنگ و شخصیت بشری صحیح‌تری می گردد. مسئله مورد بحث مربوط به این موضوع است که این شاخه‌های آموزش و دیدگاه‌های مربوط به آنان در نظام آموزش تا چه اندازه به زندگی گروهی کارآمد کمک می رسانند و یا مانع این زندگی می گردند. همه این قضایا تحت شرایط صنعتی مدرن مورد بررسی قرار می گیرند. می‌خواهیم بررسی کنیم که این شاخه‌های آموزش و دیدگاه‌های مربوط به آنان تا چه حد وفق با شرایط اقتصادی امروز را تسهیل می‌نمایند. مسئله مورد بحث مسئله است اقتصادی، نه مسئله مربوط به زیبایی و ظرافت طبع. استانداردهای آموزش طبقه تنپرور که در گرایش حاکی از نارضایتی مدارس بالاتر نسبت به دانش حقیقی تجلی می‌یابند، فقط باید از این نقطه نظر ارزش‌گذاری گردند. برای این منظور استفاده از صفات و القابی چون برجسته، پایه، بالاتر، پایین‌تر و غیره فقط برای نشان دادن قصد و دیدگاه منازعه کنندگان بارز و چشمگیر می‌باشد. مهم نیست که آنان برای ارزش مسئله جدید رقابت می کنند یا مسئله قدیمی. همه این القاب واژگانی افتخارآمیز می باشند. باید بگوییم که این القاب واژگانی از رقابت منزجر کننده هستند که در آخرین تحلیل در گروه شهرت آمیز یا بدون شهرت قرار می گیرند. به این معنی که این القاب به نظریه هایی تعلق دارند که رویه زندگی مقام حکومتی را می سازند. این القاب در اصل بیانی از ورزشکاری مربوط به ذهنیت وابسته به همزادگرایی و درندخویی هستند. بر دیدگاه و تئوری کهن زندگی اشاره می کنند که این دیدگاه و تئوری مناسب مرحله درندخویی فرهنگ و نظام اقتصادی می باشد. دیدگاه و تئوری مورد نظر در فرهنگ فوق ظهور یافتند، اما از دیدگاه کارآمدی اقتصادی مفهوم گسترده تری دارند. این مفهوم چنین می باشد: اشتباه در ترتیب حقیقی وقایع و ظهور اشخاص که نابهنگام و غیر مفید می باشد. کلاسیک ها و موقعیت امتیازی آنان در روند آموزش گرایش ذهنی را شکل می دهد و کارآمدی اقتصادی نسل نوآموز را پایین تر می آورد. مدارس علوم دینی بالا رتبه تر با اشتیاق و رجحان به این روند آموزش پیوند خوردند و به آن وفادار هستند. کلاسیک ها این عمل را نه تنها از طریق نگهداری ایدئال کهن مردانگی انجام می دهند، بلکه به واسطه تبعیضی به این کار دست می زنند که با توجه به شهرت آمیزی و عدم شهرت دانش، تبعیض فوق الذکر را تلقین نمودند. این نتیجه به دو روش به دست می آید. 1. از طریق الغای بیزاری نسبت به آن چیزی که صرفاً مورد استفاده و سودمند می باشد و اینکه آن را با آن چیزی که در آموزش صرفاً افتخارآمیز می باشد مقایسه می نمایند و علایقی نو آموز را شکل می دهند و بنابراین فرد از علایق و سلایق خود به خوشنودی و لذت می رسد. در چنین کاربرد عقلانی به طور طبیعی سود اجتماعی و صنعتی حاصل نمی گردد. 2. از طریق صرف زمان و تلاش شخص فراگیرنده برای کسب دانشی که استفاده ای ندارد، به استثنای اینکه این دانش با مجموعی از آموزش‌های مورد نیاز یکی شده باشد و از این طریق مجموع اصطلاحات و طرز بیان به کار برده شده در شاخه‌های دانش مورد استفاده را تحت تأثیر قرار داده باشد. این دشواری مربوط به اصطلاحات که نتیجه‌ای از تداول کلاسیک‌ها در گذشته است، به عنوان مثال فراگیری زبان‌های کهن کارآمدی عملی برای دانشمند یا استاد نخبه ندارد. البته اگر شغل این دانشمند یا استاد مربوط به زبانشناسی نباشد. البته همه مسائل عنوان شده در مورد ارزش فرهنگی کلاسیک‌ها حرفی برای گفتن ندارند و همچنین قصدی برای بی‌اعتبار کردن نظام کلاسیکا و یا تأثیری که فراگیری آنان بر روی دانش آموز می‌گذارد وجود ندارد. به نظر تأثیر گذارده شده از نوع بلا استفادگی اقتصادی می‌باشد، اما این حقیقت که در واقع نوعی بدنامی و رسوایی است، قصد آزار هیچ کسی را ندارد. اشخاصی شانس این را داشتند که در فرهنگ و آموزش کلاسیک به قدرت، آرامش و آسایش دست یابند. آموزش کلاسیک تمایلات استادانه شخص آموزش گیرنده را برهم می زند. این دانش تبدیل به بخشی از نیازهای اولیه نظام آموزشی ما گردیده است. قابلیت استفاده و درک زبانهای منسوخ اروپای جنوبی نه تنها برای شخصی که در این رابطه موقعیت نمایش دادن اجراییات خود را می‌یابد خوشنود کننده است، بلکه وجود چنین دانشی باعث عرضه و پیشنهاد دانش به مخاطبانش می‌گردد. این مسئله هم در مورد دانش غیر تخصصی صحت دارد و هم دانش اکتسابی. چون این انتظار می رود که برای کسب این اطلاعات بیفایده چندین سال صرف گردیده است و فقدان این اطلاعات احتمال آموزش شتاب زده و مشروط را ایجاد می نماید. به علاوه باعث ایجاد قابلیت کاربرد عوامانه می گردد که به همان اندازه برای استانداردهای مرسوم دانش دقیق و نیروی عقلانی مضر می باشد. این مورد شبیه به موردی است که در خرید کالایی مصرفی به وسیله خریدار رخ می دهد. خریداری که قدرت داوری تخصصی در مورد مواد و مهارت به کار رفته در تولید کالاها را ندارد. وی به طور عمده ارزش کالا را از روی قیمت آشکار اجزا و خصوصیات زینتی تخمین می‌زند. اجزا و خصوصیات زینتی ارتباط مستقیمی با کاربرد حقیقی کالا ندارند. این فرضیه به اشتباه تعریف شده است و بین دو مقوله ارزش واقعی کالا و هزینه تزیینات اضافه شده به منظور جلب مشتری باقی می‌ماند. زمانی که دانش کلاسیک و بشری از سوی عموم دانش آموزان منجر به اتلاف آشکار زمان و نیروی کار می گردد، فرضیه ایجاد شده نمی تواند دانشی دقیق و بی‌عیب باشد. پافشاری متداول در مورد اتلاف آشکار به اندازه اندکی که در تمام دانش‌های شهرت‌آمیز شایع می باشد، قوانین سلایق و علایق ما و سودمندی دانش را تحت تأثیر قرار داده است. و همین قاعده قضاوت ما در مورد سودمندی و قابلیت استفاده کالاهای تولید شده را نیز تحت تأثیر قرار داده است. از آنجایی که مصرف آشکار بیشتر و بیشتر تبدیل به نشانه‌ای از شهرت در تنپروری آشکار گشته است، یادگیری زبانهای منسوخ دیگر مثل سابق نیازی ضروری و حتمی نیست و خاصیت جادوگرانه آن به عنوان مدرکی برای اثبات مهارت و دانش متزلزل شده است. در صورت صحت این قضیه، این مسئله نیز صحت دارد که دانش‌های کلاسیک به ندرت ارزش مطلق خود را به عنوان شاهدی برای قابلیت احترام گذاری از دست دادند. به همین دلیل فقط لازم است که دانشمند دانشی را مطرح نماید که طبق سنن مرسوم به عنوان مدرکی از اتلاف زمان شناخته شده است. دانش‌های کلاسیک جز این موارد استفاده می باشند. در واقع شکی نیست که این دانش‌ها مدرکی برای اتلاف زمان و تلاش هستند و از این رو نشانگر قدرت مالی لازم برای پرداخت هزینه این اتلاف می باشند. این قضیه موقعیت و حق ویژه دانش‌های کلاسیک را در رویه آموزش عالی حفظ نموده است و باعث شده که این دانش‌ها به عنوان افتخارآمیزترین آموزش‌ها شناخته گردند. آنها بیش از هر دانش دیگری آموزش تزیینی طبقه تنپرور را تحت پوشش قرار می دهند و بنابراین ابزاری مناسب و مؤثر برای شهرت و افتخار هستند. از این نقطه نظر تا این اواخر دانش‌های کلاسیک به ندرت رقیبی داشتند. هنوز هم رقیب خطرناکی برای این دانش‌ها در قاره اروپا وجود ندارد. اما اخیراً از زمانی که ورزش‌های دانشگاهی جایگاهی را در زمینه اجراییات آموزشی کسب کردند، این شاخه از آموزش تبدیل به رقیبی برای دانش‌های کلاسیک گشته است و در آموزش طبقه تنپرور مدارس آمریکایی و انگلیسی به تقدم دست یافته است. البته اگر بتوان ورزش‌ها و ورزشکاران را جزء مقوله آموزش‌ها دسته‌بندی نمود، از لحاظ اهداف آموزش طبقه تنپرور، ورزش‌ها و ورزشکاران نسبت به دانش‌های کلاسیک مزیت آشکاری دارند. زیرا موفقیت به عنوان ورزشکار نه تنها اتلاف زمان محسوب می‌گردد، بلکه اتلافی از هزینه نیز می‌باشد و دارای خصوصیات مالی کهن و سرشت غیر صنعتی می‌باشد. در دانشگاه‌های آلمان جایگاه ورزش و اتحادیه‌های دانش یونانی به عنوان پیشه علمی طبقه تنپرور تا حدی توسط دوئل‌های بی‌مبالات ماهرانه و سرمستانه تأمین گشته است. مقوله معرفی دانش‌های کلاسیک طبقه تنپرور و استانداردهای خصوصی آن یعنی قدمت و اتلاف به ندرت مربوط به رویه آموزش عالی می‌گردد. اما ابقاء استوار دانش‌های کلاسیک به وسیله مدارس بالا رتبه و شهرت آمیز طبقه بالا که هنوز به این دانش‌ها الحاق می‌گردد، بیشک به دلیل انطباق نزدیک آنان به نیازهای قدمت و اتلاف می‌باشد. کلاسیک همیشه به قدمت و اتلاف دلالت می‌کند. فرقی نمی‌کند که برای مشخص کردن زبان‌های منسوخ به کار رفته است و یا به اشکال کهن افکار و بیان در زبان موجود و مصطلح اشاره می‌کند. و یا اینکه به سایر موارد فعالیت آموزشی یا ابزاری اشاره دارد که احتمال استفاده از آنان کمتر شده است. بنابراین اصطلاح کهن زبان انگلیسی تحت عنوان انگلیسی کلاسیک مطرح می‌گردد. استفاده از آن در تمام موضوعات جدی گفتاری و نوشتاری حتمی و ضروری است و استفاده آسان از آن حتی به پیش پا افتاده ترین و ناچیز ترین رشته کلام، شأن و مقام می‌بخشد. البته هیچگاه جدیدترین شکل بیان انگلیسی نوشته نمی شود. درک نزاکت و قواعد مرسوم آداب سخن در طبقه تنپرور که در سخن نیاز به قدمت دارد، حتی در بین بی‌سوادترین و احساسی ترین نویسندگان یافت می شود و همین مسئله نیروی بسنده برای پرهیز از چنین لغزشی است. فن بیان برازنده چه در نوشتار و چه گفتار ابزاری مناسب برای شهرت و افتخار می باشد. استفاده از فن بیان به میزان قابل توجهی از منبر تا بازار، یعنی در بین سخنوران و مردم عادی، متفاوت است. چنانچه انتظار می رود، طرز گفتار بازاری استفاده از کلمات نسبتاً جدید و مؤثر را تصویب و تصدیق می کند و حتی انسانهای باریک بین و مشکل پسند نیز از این کلمات استفاده می کنند. پرهیز با تبعیض نسبت به استفاده از واژه جدید افتخارآمیز می باشد. این مسئله نه تنها به اتلاف زمان برای کسب عادت سخنوری منسوخ دلالت می کند، بلکه نشان می دهد که سخنور از کودکی با اشخاصی هم نشینی داشته است که با اصطلاحات منسوخ و کهن آشنا بودند. بنابراین این مسئله به پیشینیان و اجداد تنپرور وی اشاره می کند. سخنوری ناب مدرکی دال بر چندین زندگی موفق می باشد که صرف کارهایی غیر از شغلهای کاربردی عامیانه و پست گذشته است، گرچه وجود این مدرک مدرکی قطعی برای این دیدگاه نیست. دانش کلاسیک بیهودهی که می توان یافت هجا و املاء مرسوم و قدیمی زبان انگلیسی می باشد. رخنه نزاکت در هجا و املا بی نهایت آزاردهنده می باشد و هر نویسنده ای را در چشم افراد روشنفکر و دارای عقاید پیشرفته مربوط به زیبایی و صحت بی اعتبار می سازد. املا صحیح انگلیسی تمام نیازهای قوانین شهرت و افتخار را در شرایط قوانین مربوط به اتلاف آشکار ارضا می نماید. این املاء کهن منسوخ و غیر مؤثر می باشد و اکتساب آن زمان و تلاش زیادی را می طلبد و به آسانی می توان شکست در یادگیری را در این مورد درک نمود. بنابراین این مسئله آسان ترین و در دسترس ترین آزمون شهرت و افتخار در آموزش می باشد و انطباق با تشریفات آن برای زندگی استادانه بی عیب لازم الاجراست. در این مقوله سخنوری ناب، مانند سایر نظریات که کاربرد مرسوم مطابق با قوانین قدمت اتلاف می باشد، سخنوران برای کاربرد غریزی حالت پوزش‌آمیز و دفاعی را در پیش می گیرند. چون این ادعا شده است که ذاتاً استفاده دقیق از بیان کهن و تصویب شده برای رساندن افکار مکفی‌تر و مهمتر از استفاده انگلیسی محاوره‌ای جدید می باشد. باعث رسوایی و بدنامی است که نظریات امروزی به طور کاربردی در اطلاعات عامیانه بیان شدند. سخنوری کلاسیک خصلت افتخارآمیزی دارد و به عنوان روش ارتباطی تصویب شده در زندگی طبقه تنپرور توجه و احترام را به سوی خود جلب می نماید. زیرا دال بر معافیت صنعتی سخنور می باشد. مزیت بیان تصویب شده در شهرت آن می باشد. بیان تصویب شده قابل احترام و شهرت آمیز است، زیرا کهن و منسوخ می باشد. بنابراین به اتلاف زمان و قدمت اذعان می کند.
صدا برداری و میکس کیان شمس، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.